خب بسم الله الرحمن الرحیم، جلسه 42 از خانش و شرح مختصری از هفت پیکر نظامی. هفت پیکر داستان بهرام گوره که چرا میگن هفت پیکر؟ چون یک هفت گنبدی ساخت به هفت رنگ، یعنی یه ساختمون هفت گنبد داره به هفت رنگ. در هر روز هفته که هفت روز هفته است، در یکی از این گنبدها با بانوی یکی از اقلیم‌هایی که در گذشته، مثل اینکه الان ما قاره، تقسیم بندی قاره داریم در جهان، در قدیم میگفتن اقلیم و جهان رو به هفت اقلیم تقسیم می‌کردن و این از در این هفت روز با بانوان هفت اقلیم اونجا نشست و برخاست کرد و هر کدوم از این بانوان برایش یه قصه گفتن. حالا بگذاریم از این که این قصه ها پندهایی داشت علاوه بر شیرینی هایی که از بزم و خوشباشی شاهان گذشته صحبت میکرد، درس ها و پندهان درس هایی داشت که حالا دوستانی که تا الان نبودن میتونن برگردن و صوت ها رو گوش کنن. ولی در جلسه گذشته آخرین داستان هفت پیکر رو هم از بانوی اقلیم هفتم شنیدیم و رسیدیم به اونجایی که خب حالا بهرام از نشست و برخاست با این هفت بانو فارغ شده، برگرده ببینه به مملکتش چی گذشته. عنوان موضوعی که هفته قبل شروع کردیم، آگاهی بهرام از لشکرکشی خاقان چین بار دوم هست که در گنجور بخش 33 هست. دوستانی که از سایت گنجور متن رو دنبال میکنن، خب چه اتفاقی افتاد؟ در قبل از این که بهرام وارد این هفت گنبد بشه و با این هفت بانو به خوشباشی بگذرونه، یک بار دیگه خاقان چین بهش حمله کرده بوده و خب بعد از اون بهرام موفق شد و یه تعهدنامه، عهدنامه گلستانی، ترکمنچایی، بالاخره یه عهدنامه با هم بین هم بستن که دیگه اون وارد مرزهای ایران نشه. ولی گویا تو این مدت که بهرام داشته خیلی حال و حولی می‌کرد و خوش می‌گذرونده، خاقان چین این رو گذرونده بوده. ولی شروع کردش نظامی قبل از این که شروع کنه به این که بگه خاقان چین حمله کرده، یک حدود 30-40 بیتی در مورد بزمی که اون جشنی که بهرام ایجاد کرده بود بعد از این که از هفت گنبد خارج شده بود توضیح میده. توضیحات در این 30-40 بیتی که خوندیم از این وقت پیرامون گلها بود که هر کدوم از گلهای نقشی رو داشتن، استعاره از یکی از خوشیهای دنیا بودن و در نهایت توصیف بزم پادشاهانه بود که بهرام داشت و توصیف بهار. یه نکته یه توی پرانتز بگم که همونطور که میدونید در گذشته زمانی که سرماهای زمستان خیلی طولانی، سخت و سنگین‌تر از الان بود و امکانات رفاهی کولر و بخاری و غیره هم نبود، ایرانیان در دوران زمستان دوران رکود و رخوتشون بود. خیلی چون کارشون هم کشاورزی و دامداری بود دیگه، خیلی بیرون از خونه کاری نداشتن. علوفه 3-4 ماه زمستونشون رو برای دامهاشون جمع میکردن، یه غذا و تنقلات و غذاهای خشک شده و حالا فریزر هم که به این صورت نبود، در یخچالهای طبیعی. بعد در اون دوران چیکار میکردن؟ به قصه گویی، به دور هم نشینی، شب نشینی و غیره میگذشته. داستانهای هفت پیکرم در زمستان اتفاق میفته که شبها طولانیه و زمان خوشی برای قصه گفتنه. خب حالا با اومدن بهار، بهرام از اون هفت گنبد اومده بیرون و عرض کردم 30-40 بیت در وصف بهار و شادی های بهارانه، حدود بیت 30 که من میخونم بریم جلو، از اینجا به بعد ببینیم چه اتفاقی میفته. فکر میکنم بیت 30 دقیق. گل کمر بسته در شهنشاهی، خاک چون باد در هوا خواهی، بلبل آواز برکشیده چو کوس، همه شب تا به وقت بانگ خروس، سرخ گل را به سبز میدانی، پنج نوبت زنا به سلطانی. خاطرتون بیاد دونه دونه گلها رو نقششون رو در طبیعت گفت و رسید به گل کمر بسته در شهنشاهی. کمر بستن حالا الان کمربند ها یکی از ابزارهای زینتی محسوب میشه. شلوارای ما که پشکش داره اصلا کمرم لازم نداره، ولی در گذشته کمر بستن یکی از معانیش یعنی خدمت گذاری کردنه. هنوزم ما شاید به زبان عامیانه میگیم، میگیم مثلا کمر همت تو ببند این کار رو انجام بده، یعنی خودتو جمع کن و شروع کن به یه خدمتی کردن. ولی یکی دیگه از معنای کمرداری و کلاهداری یعنی قدرت در دست داشتن. حالا گولم اومده کمر بسته به شهنشاه، یعنی در خدمت شب شاهنشاه خواب، چون باد در هوا خواهی. جریان خاک و باد و هوا تناسبش رو در نظر بگیرید، وقتی باد میاد خاک بلند میشه میپیچه و این تشبیه کرده. خاک برای چی بلند شده؟ به هوا خواهی سلطان، خواسته قربون فدای سلطان بشه. بلبل آواز برکشیده چو خوف، همه شب تا به وقت بانگ خروس. بلبل هم شروع کرده با آواز خوندن. کوسم یه چیزی شبیه طبله، یکی از سازهای دنیای قدیم بوده، بیشتر هم ساز جنگی بوده. بلبل هم آواز میخونه تا هنگام صبح. سرخ گل، گل و سرخ گل همین گل سرخ معمولی خودمونه. به سبز میدانی پنج نوبت زدن به سلطانی. سبز میدون، الان سبز میدون داره چند تا دلیل داره سبز میدون. یکیش اینه که به جایی که ما الان میگیم چمن، قدیم میگفتن سبز میدون، یعنی جایی که زمینش سبزه، به خاطر حالا چمن یا گیاه. یکی دیگه جایی که سبزی میفروشن، سبز میدون یعنی بازار سبزی فروش ها. و یکیش هم بستر گل سرخ بوته هاش سبزه، به اون میگن سبز میدون. حالا شاید تعابیر دیگه ای هم در فرهنگ ما داشته، ولی این تعابیر خیلی روشنتر و واضحتر باقی مونده. سرخ گل را به سبز میدانی پنج نوبت زنان به سلطانی. پنج نوبت زنان رو بارها گفتم در گذشته بر در دژ قلعه است. پادشاهان توی قلعه های زندگی میکردن، بالای اون برجشون پنج بار میرفتن اونجا ساز و دهل و آواز سر میدادن که ایها الناس حواستون باشه که پادشاه امروز ما مثلا سلطان محموده، سلطان مسعوده، سلطان فلانیه. چون رادیو و تلویزیون و اخبار و رسانه های جمعی و اینستاگرام و تلگرام و خیلی چیزهای دیگه نبود، مردم از طریق جارچی ها، کسانی که جار می زدن، اخبار رو می گرفتن. و یکی از ابزارهایی که متوجه می شدن که پادشاه کیه همین صدای آوازیه که از بالای قلعه ها می اومده. بعد از اسلام این پنج نوبت تبدیل شده پنج تا اذانی که مسلمانان صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا میگن. ما تو اذان چی میگی؟ میگیم الله اکبر، اشهد ان علی ولی الله، محمد رسول الله، لا اله الا الله. یعنی اذعان میکنید که خداوند جهان فلانیه، اینا هم پیامبران و رسولانش هستن. دقیقا همون چیزی که در گذشته برای سلاطین به کار میبرد. حالا گلم داره پنج نوبت زنان به سلطانی. بر سر سرو بانگ فاختگان، خب بر سر سرو بانگ فاختگان چون طرب رود دل نواختگان. فاختم یه دونه پرنده است، دیدید که اول گلا رو شروع کرد، حالا به بعد رفت بلبل و خروس و پرنده ها. فاختم یه پرنده است، کمی شبیه همین یاکریم خودمون، یه ذره کوچولوتر. طرب رود، رود اسم یه ساز بوده، از این سازهای سیمدار مثل چنگ مثلا، چیزی شبیه اون. طرب هم که یعنی شادی و نشاط و صدای سازها طرب ایجاد میکردن. طرب رود یعنی ساز خوش آواز، سازی که صداش خوبه. خب بانگ قمری هم شبیه ساز خوب دلنواختگان بود. نای قمری بانگ فاخته، ببخشید بیت بعدی قمریه. نای قمری به ناله سحری خنده برده ز کام کبک دری. قمری یه پرنده است و یکی از پرده های موسیقی هم هست. پرده های موسیقی که اسم دارن یکی از اسمهاش قمریه. حالا اینجا نای قمری هم به اون پرنده اشاره داره، هم به پرده موسیقی. به ناله سحری هنگام سحر چنان ناله میکنه که خنده برده ز کام کبک دری. کبک دری هم یک نوع کبکه، کبک غیر دری هم داشتیم، گویا کبک دری کبک بزرگتره، به کبک کوچکتر کبک غیر دری میگفتن. کبک هم یه ذره از یاکریم بزرگتر، ولی همین رنگ یاکریمه. خنده رو برده، اینقدر ناله کرده که دیگه کبک دری ناله خنده نمیکنه. بانگ دراج، دراج دراج و قرقاول و تزر، هر سه از یه خانواده هست، حالا به اسمهای مختلف، البته تفاوتهایی دارن. یکی از پرنده های رنگارنگ دنیای قدیمه، یه وقتی اگه سرچ کنید متوجه بشید. بانگ دراج بر حوالی کش کرده تقطیع بیت‌های بهش. تقطیع بیت‌های بهش هر سه کلمه دو معنی دارن. یکی این که بیت یعنی در عربی خانه، اهل بیت یعنی اهل خانه، خانواده. یکی بیت همین بیت شعر. دراج، تزر و قرقاول هر سه از یه خانواده هم، یه پرنده کمی بزرگتر از یا کنی. رنگارنگ و خیلی خوشگل هم هست. داشتم میگفتم بیت یکی از معانیش خانه است، یکی از معانیش همین بیت هاییه که بیت و مصرع توی شعر. تقطیع کلن یعنی قطعه قطعه کردن، ولی در شعر وقتی همونی که بچه ها تو مدرسه میگن بخش کن، با با آب داد، اینو توی شعر بهش میگن تقطیع. شعر رو به ارکان ریستر تقطیع میکنن تا راحتتر بتونن وزنشو به دست بیارن. حالا دراج در حوالی کش آواز میخوند و بیت‌های بهش رو انگار تقطیع میکرد. هم معنیش اینه که شعرهای بهشتی گونه و شعرهای خوب و خوش بهشتی داشت میخوند انگار. یه نکته ای تو این بیت و بیت بعد هست که در گذشته پیش از اسلام، خب در نظر بگیرید داستان بهرام گور درست نظامی در قرن پنجم نوشته، ولی داستان برای قبل از اسلامه، یعنی هنوز اسلام وارد سرزمین ایران نشده، چه بسا هنوز پیامبر به رسالت نرسیده در عربستان. بعد دین مردم ایران چیه؟
زرتشتی.
خب زرتشتی ها کتاب هایی که دارن، کتاب هایی که از بهشت صحبت میکنه، کتاب هاشون شبیه کمدی الهی دانته. حالا اینو توضیح بیشتری خواهم داد، ولی یکی از ویژگی های روحانیون زرتشتی قبل از اسلام این بوده که این کتاب ها رو با آواز خوش میخوندن، یه چیزی شبیه تواشی، مثلا همین ربنای شجریان، صوت قرآن عبدالباسط، اینا رو با صوت خوش میخوندن، بهشون میگفتن زندخان چون اسم کتابشون بوده دیگه. اینا رو با صوت خوب میخوندن. اصلا یکی از ویژگی های روحانی خوب در دنیای پیش از اسلام اینه که صوت خوبی، آواز خوبی داشته باشه. و حالا این دراج داره میخونه، انگار بیت های بهشتی رو داره تکرار میکنه، تقطیر میکنه. تو بیت بعدم میگه زند باف از بهشت نامه زند، در شب آورد و خواند حرفی چند. حالا بهشت نامه بعضی از شارحین نظامی گفتن اردیویراف نامه است. ویراف یکی از روحانیان دوره پیش از اسلامه. ویراف این چیکار کرده؟ میاد در یک کتابی به نام اردیویراف نامه یک داستانی می‌نویسه که انگار خودش مرده و وارد بهشت، جهنم و دوزخ شده. بعد میاد از بهشت و جهنم و دوزخی که قرار بعد از مرگ آدم رو تجربه کنن توی اون کتاب می‌نویسن. خیلی ها میگن کمدی الهی دانته که هزار سال بعد از اردیویراف نامه نوشته شده اصلا از این کتاب الگو گرفته شده. به هر حال این از کتاب‌های باقی مانده پیش از اسلامه که از فرهنگ مذهبی پیش از اسلام صحبت می‌کنه. در بخش بهشتش که بهشت بهشت نامه میگن، خب از زیبایی های بهشت توضیح میده که اتفاقا پرندگان خوشاواز و گیاهان خوب اونجا بودن. حالا اینجا میگه زن باف از بهشت نامه زن در شب آورد و خواند حرفی چند. زن باف هم همون کسانی هم که دارن کتاب زن رو میخونن. خب حالا این روحانیون که میمدن کتاب‌های زرتشتی رو میخوندن، انقدر زیبا میخوندن، نمیدونم حالا تعریف پرندگانه یا تعریف اون روحانیون، به بلبل که صداش توی پرنده ها از همه بهتره بهش میگن زند باف، یعنی کسی که کتاب زند رو میخونه و انگار انقدر خوب میخونه که انگار داره اونو میخونه. حالا البته گویا این اسم هم بعد از اسلام رواج پیدا کرده برای بلبل. یکی از دلایلش اینه که وقتی مسلمانان اومدن خیلی متوجه اون چیزی که روحانیون زرتشت میخوندن نمیشدن، مثل اینکه مثلا یه انگلیسی زبان بیاد الان ربانای شجریان رو گوش کنه، فقط اون صوت خوش رو متوجه میشه، معنا رو درک نمیکنه. به خاطر همون تشبیهش میکنه به صوت بلبل که بازم ما نمیفهمیم بلبل چی میگه، فقط یه نوای خوش. خب زندباف از بهش نامه زند در شب آورد و خواند حرفی چند. اندلیب، اندلیب هم باز یکی دیگه از اسمهای بلبله، اسم عربیشه، از نوای تیزاهنگ. تیزاهنگ یعنی صدای بلند، صدای بلند در برابر صدای کوتاه در ادبیات. اندلیب از نوای تیزاهنگ گشته باریک چون بریشم چنگ. بریشم ابریشمه. چنگ‌ها و سازهای سیمدار همین الان هم گویا نوع مرغوبش اونه که اون سازش، اون سیمش با ابریشم باشه. مثلا میگن ساز دست ساخت استاد فلانی از ابریشم طبیعی، مثلا اون سیمش از ابریشمه. میگه حالا اندلیب از نوای تیزاهنگ گشته باریک چون بریشم چنگ، یعنی بلبل لاغر شده انقدر صدای بلند و رسا خونده. خب باغ چون لوح نقش بند شده مرغ و ماهی نشاطمند شده. باغ مانند لوح نقش بند، لوح همون چیزی که الان ما میگیم بوم. شما میخوای بری الان کلاس نقاشی، اولین چیزی که بهت میگن میگن یه تخته چیه بوم تهیه کن، یه سری رنگ، یه سری قلم. اون بومی که روش نقاشی میکردن در قدیم بهش میگفتن لوح. میگه باغ مثل یه لوح نقاشی شده شده، مرغ و ماهی و یعنی همه توش شادن. خب از اینجا به بعد دیگه داستان طبیعی بهرام تموم میشه، یعنی توصیفات نظامی در مورد طبیعت تموم میشه و وارد اصل داستان میشیم که بهرام متوجه میشه دنیا دست کیه. یه مقدار سریع‌تر میخونم. شاه بهرام در چنین روزی کرد شاهانه مجلس افروزی، از نمودار هفت گنبد خیش، گنبدی ز آسمان فراخته بیش، چاربندی رسید پیکی چوست، راه ششتاق هفت گنبد جوست. چون در آمد در آن بهشتی کاخ، شد دلش چون در بهشت فراخ، کرد بر خسرو آفرید دراز، کافرین کرده بود برد نماز. گفت باز از نگار خانه چی، جوش لشکر گرفت روی زمین، ماند پیمان شاه را فخفور، شد دگر رخت نیک عهدی دور. چینیان را وفا نباشد و عهد، زهناکن درون و بیرون شهد. لشکری تیغ برکشیده به اوج، تا به جیهون رسیده موج به موج، سیلی آمد گرفت صحرایی، هر نهنگی در او چو دریایی. گر شهین شوق را بدارد پاس، چینیان خون ما خورند به تاس. خب آقای شاه بهرام، آقای بهرام گور نشسته و یه مجلس شاهانهی فراهم کرده و از نمودار گنبد، از اون هفت گنبد خودش، برای خودش هم در بیرون در فضای باز یه گنبدی ساخته. یکی از ویژگی‌های پادشاهان در قدیم این بوده که وقتی میخواستن برن پیکنیک چیه؟ تفریح برونکاخی، اصلا میگم برونستانی، از کاخشون بیان بیرون، برای خودشون خیمه و چادر درست میکردن، مثل چادرهایی که ما الان داریم. و یکی از معروفترین چادرهایی که در گذشته استفاده میشده اسمش شش تاق بوده. تاق همین گنبدیه، همین تاقی دیگه سخت. و یک چادرهایی که انگار شش تا از این گنبدی ها سقف داشته، حالا گاهی داخلش شش تا اتاق داشته اون چادر، گاهی هم یک نواخت بوده، فقط سقفش اون شکلی بوده. حالا بهرام هم میاد از کاخ بیرون و در بزمی که درست کرده یه گنبدی رو به آسمان میبره، فراخش میکنه و چهاربندی رسید پیکی جز. چهاربند معادل کوله پشتیه، یه چیزی که مینداختن پشتشون و چهار تا بندشو از جلو سفت محکم میکردن. پیک ها برای اینکه راه طولانی رو یا با اسب یا پیاده می اومدن تا نامه رو مثلا به پادشاه برسونن، باید ابزار خوبی داشتن، از این چهاربند ها استفاده میکردن، از این کوله پشتی ها. چهاربندی رسید پیکی چست، یه پیک چستم همون چسته دیگه، چست همون چست، چابک، خیلی زرنگ، با چهاربند رسید. راه ششتاق هفت گنبد جست. خب همه از در میرسن، میان متوجه باید بشن اون خیمه خیمه پادشاهه، چون باید از همه بزرگتر باشه، خفن‌تر باشه، لنکروز باشه، شیشه دودی باشه. از دور که بیای متوجه میشی. میاد دنبال ششتاق میگرده. چون در آمد دران بهشتی کاف، شد دلش چون در بهشت فراخ. بله پیک دیگه بنده خدا، یه نگهبان، یه پستچیه، میاد وارد کاخ میشه، از یه طرف دلش باز میشه، از یه طرف میگه خدایا نمیشد از اینا به ما هم بدی. کرد بر خسرو آفرین دراز، کافرین کرده بود برد نماز. یکی از معانی نماز در ادبیات ما یعنی تعظیم کردن. شاید غیر از رکوع، شما اولین چیزی که در یه نفر ببینید متوجه بشید داره نماز میخونه، یا در رکوع باشه یا در سجده باشه. حالا قنوت رو خیلی در نظر نگیریم که چون اصلا جزء نماز نیست، از مستحباته. به خاطر همین نماز بردن یعنی تعظیم کردن، یکی از معانیش. خب میگه تعظیم میکنه و بر خسرو آفرین دراز میگه، یعنی شروع میکنه مدح و ستایش خیلی طولانی. بعد پیامش رو میرسونه. پیامش چیه؟ گفت باز از نگار خانه چی، از اون سمتای چی، جوش لشکر گرفت روی زمین. لشکر که همینطور داره میجوشه و سربازا دارن به سمت ما میاد. ماند پیمان شاه را فخفور. فخفور یادتون بیاد اسم پادشاهان چین بود. شد دگر رخت نیک عهدی دور. خب اینا یه عهدی با هم بسته بودن که دیگه چینی ها به ایرانی ها حمله نکنن. میگه این نیک عهدیشو از خودش دور کرده، یعنی زده زیر قولنامه. چینیان را وفا، این دیگه بیت خیلی جالبه، چینیان را وفا نباشد و عهد، زهناک اندرون و بیرون شهد. ظاهرشون مثل شهده، مثل عسله، ولی درونشون عین زهرماره. هنوزم وسایل چینی ظاهرشون خیلی خوبه، شیکه، کافیه به برق بزنی و شروع کنی ازش استفاده کردن، متوجه میشی که خیلی هم خبری نیست. چینیان را وفا نباشد و عهد، زهناکن درون و بیرون شهد. لشکری تیغ برکشیده به اوج، تا به جیهون رسیده موج به موج. یعنی شروع کرده لشکر کشی تا جیهون. جیهون مرز شرقی ایران فرهنگی گذشته بوده. سیلی آمد گرفت صحرایی، هر نهنگی در او چو دریایی. یعنی مردم چین انقدر دارن هجوم میارن که عین سیلن، اگه یه نهنگ توشون بندازی گم میشه. گر شهین شغل را بدارد پاس. شغلش چی بود؟ داشت عیش و نوش میکرد، خوشگذرونی میکرد، برای خودش کاخ و اینا درست میکرد. چینیان خون ما خورن به تاس. تاس همین تشته، الان تاس و تشت اصلا میگرم این لگن میگه تشت. میگه اگر این کارات رو ادامه بدی و همش دنبال خوشگذرونی باشه، چینیان میان خون ما رو تش به تش میخورن. شه چو از فتنه یافت آگاهی، در بلا دید عافیت خواهی. شه دید که اینطوریه، فهمید که اگه عافیت میخواد باید بزنه تو دل بلا. در بلا دید عافیت خواهی، پیشتر زان که در سر آید دا، دامن از می کشید و دست از جام. قبل از این که سرش رو از دست بده و سرش عین دام در دام بیفته، دامن از می کشید، دست از شراب برداشت و رای آن زد که از کفایت و رای، خصف را چون به سر در آورد پای. گفت خب من کلی عقل و دانش دارم، کفایت اندیشه دارم، به هر حال یه کاری بکنم که این اوضاع خصف به خیر بشه. بعد چاره چیه؟ اینجور مواقع شاه ها چیکار میکنن؟ میرن ببینن چقدر پول دارن، چقدر سپاه و لشکر دارن. جز به گنج و سپه ندید پناه، کالت نصرت از گنج و سپاه. اگه میخوای به دشمن پیروز بشی، یک پول، پدر بزرگ من خدا بیامرزه میگه پول رو مرده بذار زنده میشه. واقعا هم راست میگه، اون موقع نمیدونستم، تازه فهمیدم. میگه یه پول باید داشته باشی یا لشکر داشته باشی. چون سپه باز جز پنج ندید، چون به گنجینه رفت گنج ندید. نگاه کرد گفت انگار از سپاهی ها پنج تا دونه بیشتر نمونده. حالا عدد اغراقه، یعنی چیز زیادی از سپاه باقی نمونده. از گنج هم خبری نیست، هم تهی دید گنج آکنده، هم سلیح و سپه پراکنده. نه سپاه مونده نه پول داره، ماند عاجز چو شیر بیدندان. شیری که دندون نداره، توق زنجیر و مملکت زندان. مملکتم شده عین زندان. شه شنیدم که داشت دستوری. ببینیم بلا از کجا سرش اومده. میگه من شنیدم این شاه یه دستور داشت. دستور یعنی وزیر. ناخدا ترسی از خدا دوری، یکی که از خدا نمیترسید، از خدا دور بود. نام خود کرده زان جریده که خواست، راست روشن ولی نه روشن و راست. اسم خودش اون سر اون وزیر گذاشته بود راست روشن، یعنی من خیلی روشن و درست و راستم. جریده دفتر حساب کتاب بوده، یعنی به حساب خودش اسم خودش رو گذاشته بود راست روشن. گفته بود منو اسمم سهراه، ولی تو خونه نیلوفر است. آهای بابا ببخشید، اسم حالا هر چیه، ولی منو راست روشن صدا کنید. حالا این راست روشن ولی نه روشن بود نه راست. روشن و راستیش بس باریک، راستی کوج و روشنی تاریک. کوج یعنی کج. داد شهر را به نام نیک غرور، اوز تعلیق نیک نامی دور. یکی از معانی غرور که الان ما استفاده نمی کنیم یعنی فریب. غرور یعنی فریب. الان ما میگیم غرور یعنی قده، یعنی حرف گوش نمی کنه، حرف حرف خودشه، حرف حرف نوروزیه، ولی در گذشته معنای فریب به کار می رفته. مولوی یه جا میگه چشم آخر بین تواند دید راست، چشم اول بین غرور است و خطاست. میگه اون چشمی که تو الان داری نگاه میکنی اشتباه میبینه، اگه چشم آخرت بین و عاقبت اندیش داشته باشی درست میبینه. اینجا غرور یعنی فریب. میگه شاه رو هندوده داده بود زیر بغلش و فریب داده بود، تا وزارت به حکم نرسی بود، در وزارت خدای ترسی بود. خاطرتون بیاد قبل از اینکه شاه وارد هفت گنبد بشه، یه نرسی نامی وزیرش بود که باعث شد در جنگ اول با خاقانشین چین پیروز بشه. حالا این آقای راست روشن اومده نرسی رو گذاشته کنار، چون اون خیلی با کفایت و عقل و درستی بود. تا اون بود که این اتفاقا نمی افتاد، ولی راست روشن چه زو وزارت برد، راستی ها و روشنی ها مرد. شه چو مشغول شد به نوش و به ناد، او به بیداد کرد دست دراز. شاه هم که داره خوشگذرونی میکنه، این هم شروع میکنه به ظلم و ستم. فتنه می ساخت مصلحت می سوخت، ملک می جست و مال می اندوخ. هی برای خودش ملک می خرید و پولش رو زیاد می کرد. نایب شاه را به زر رو به زیر، داد بر کیمیای فتنه فریب. با پول و طلا اون می دیدی که خب شاه وقتی می خواد بره برای خودش یه ولی عهدی، یه نایبی انتخاب میکنه که بعد از من حرف اونه. این وزیر به نام راست روشن نایب شاه رو هم خریده بود، پول داده بود، گولش داده بود که تو اصلا کاری به کار نشوش، من خودم همه کارا رو درست میکنم. به زر رو به زیب، زر یعنی طلا، زیبم یعنی با چیزای زیبا خوشگل، همون لنکروز احتمالا، ویلای لواسونی چیزی. از اینجا تا 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 تا 23 بیت صحبت راست روشنه که داره مخ نایب به شاه رو بزنه که چرا ما باید به مردم ظلم کنیم. به نظر من این 23 بیت 23 بیت طلایی هفت پیکره که در تمام دولت‌ها و حکومت‌ها صادقه، به ویژه حکومت‌های مستبد و دیکتاتور که وقتی میخوان خوب مردم رو تو شیشه کنن برای خودشون یه دلایلی دارن دیگه. بعد این 23 بیت از زبان راست روشن میتونه 23 بیت معاهده هایی باشه بین حکومت های دیکتاتور که چرا ما داریم دیکتاتوری میکنیم. این 23 بیت رو گوش کنید. گفت خلق آرزو طلب شده اند، شوخ و گستاخ و بیادب شده اند، نعمت ما زراح سیریشان، داده در کام ما دلیریشان، گر نمالیمشان به رای و به هوش، ملک را چشم مد به مالت گوش، مردمانی بدند و بدگوهرند، یوسفانی ز گرگ و سگ بترند، گرگ را گوج بند باید کرد، رقص روباه چند باید کرد، خاکیانی که زاده زمین، ددگانی به صورت آدمیان، ددگان بر وفا نظر ننهند، حکم را جز به تیغ سر ننهند، خوانده باشی ز درس غم زدگان، که سیاوش چه دید از ددگان، جاه جمشید خواب چون کردن، سر دارا به دار چون کردن، مالشان حوزه است تو ایشان سیر، گندد آب ار به حوز ماند دیر، آب کز خاک تیره وش گردد، هم به تدبیر خاک خش گردد، شاه اگر مست خست هوشیار است، شحنه گر خفته دزد بیدار است، چون سیاست زیاد شاه شود، پادشاهی بر او تباه شود، از شهی کو سیاست انگیزد، دشمن و دیو هر دو بگریزد، دیو باشد رعیت گستاخ، چون گذاری نهند پای فراخ، جهد آن کن که از سیاست خیش، نشکنی رونق ریاست خیش، نفریبی به آشنایی کس، کس خود تیغ خود شناسی و بس، شه به امید ماست باده پرست، من قلم دارم و تو تیغ به دست، از تو قهر آید و ز من تدبیر، هر که گویم گرفتنیست بگیر، محتشم را به مال مالش کن، بیدرم را به خون سگالش کن، نیک و بد هر دو بر تو هست حلال، از بدان جان ستان ز نیکان مال، خام کن خلق را به جاه و به چیز، تا بمانی به چشم خلق عزیز، چون رعیت زبون و خوار بود، ملک پیوسته برقرار بود. خب یه مروری کنیم این 23-4 بیت رو ببینیم نظامی چی میگه. خب آقای راست روشن داره اون نایب رو توجیه میکنه که بیا همراه من شو، مملکت رو خودمون درستش میکنیم، کاری به کار کسی نداریم. چی میگه؟ میگه خلق آرزو طلب شده، شوخ و گستاخ و بیادب. شوخ در اینجور مواقع یعنی گستاخ، دقیقا معنای پررو گستاخه. میدونی که کیا شوخی میکنن؟ اونایی که پررو هن، اصولا آدم های عادی خیلی کاری ندارن. خب میگه اگر، ببین لب کلام اینجا اینه که اگه به مردم زیاد خدمات بدی پررو میشن، بیشتر میخوان، در نتیجه هی باید تغییرشون کنی، خارشون کنی، ذلیلشون کنی تا بتونی بهشون حکومت کنی. چجوری؟ هر کی پول داره پولشو بگیر، اگه نداره جونشو بگیر. لطف صحبت
هر تمام اینا
همین است دیگه. بله این کلا این بیت، این چند بیت همینو میگه. میگه چون خلق آرزوهاشون زیاد شده از ما چه چیزا میخواد، حالا را یارانه 45-500 بود الان میگه بیشترشو بده، این حرفا چیه؟ نعمت ما ز راه سیریشان، داده در کار ما دلیریشان. چون ما زیاد بهشون رسیدیم سیر شدن، حالا دلیر شدن، گستاخ شدن. گر نمالیمشان به رای و به موش، یعنی گوش مالیشون ندید، ملک را چشم بد به مولد گوش. یعنی دیگران میان ما رو گوش مالی میدن، ملک یعنی پادشاهی در این تعابیر. گرگ را گرگبند باید، یعنی مردم را مثل گرگ میپندارن، باید گرگبند بذاری، انگار قلاده بذاری بندشون کنی. رقص روباه چند باید کرد، مثل روباه که نمیشه این ما براشون خوش رقصی کنیم و دائم بهشون خدمات بدیم. خاکیانی که زاده زمین، ددگانی به صورت آدمی هم داره به مردم میگه، میگه تو نگاه کن اینا صورتاشون آدمی زادیه، مثل ددن، دد یعنی حیوان وحشی. میگه اینا مثل یه ددگانی هن که ظاهرشون آدمه. گرگ را گرگبند باید کرد، رقص روباه چند باید کرد، خاکیانی که زاده زمین، زمین یعنی زمین، ددگانی به صورت آدمی هن. ددگان بر وفا نظر ننهن، یا وفادار نیستن، حکم را جز به تیغ سر ننهن. اگه تا شمشیر بالا سرشون باشه حرف ما رو گوش نمی کنن. خانده باشی ز درس غمزدگان، که سیاوش چه دید از ددگان. یعنی خودشو سیاوش می دونه الان این آقای روست روشن، بقیه رو بعده می دونه. جاه جمشید خار چون کردن، سر دارا به دار چون کردن. مالشان حوزه است و ایشان سیر، مال مثل یه حوزه، ایشون هم که سیرن. گنده داور به حوض ماند دیر، اگه مالشون زیاد بشه آب اونجا میگنده، نباید بذاریم مردم پولدار بشن. آب که از خاک تیره فش گردد، اگه توی آبی خاک باشه تیره بشه، باید چیکار کنیم؟ هم به تدبیر خاک خش گردد، باید ما یه کاری بکنیم، مردم که شور ندارن. شاه اگر مست خست هوشیار است، شاه که رفته دنبال بزم و نوشش، ولی دشمن ما هوشیاره. شحنه گر خفته دزد بیدار از شحنه، یعنی پلیس پاسبان. میگه درست پلیس ها انگار خوابن، ولی دزد بیداره، اگه یه ذره اشتباه کنی. چون سیاست زیاد شاه شود، سیاست یکی از معانیش در دنیای گذشته یعنی تنبیه، همین گوشمالی کردن، ادب کردن، تنبیه کردن. میگه شاه تنبیه کردن مردم رو از یاد برده، اگر از یاد ببره پادشاهی بر او تباه شود، یعنی پادشاهیش از بین میره. از شهی کو سیاست انگیزد، دشمن و دیو هر دو بگیرد. شاهی که اعدام نکنه، زندان نکنه، نکشه، شاه نیستش که. دیو باشد رعیت گستاخ، رعیت هم که همیشه گستاخن مثل دیو. چون گذاری نهد پای فراخ، نباید بذاری یه قدم پاشونو جلو بیارن. جهد آن کن که از سیاست خیش، نشکنی رونق ریاست خیش. تلاش کن که بدتر نشه اوضاع، نفریبی به آشنایی کس، یه نفر نیاد آشنا فریبت بده. کس خود تیغ خود شناس و بس، آشنایی تو فقط تیغ توه، یعنی شمشیر توه، یعنی فقط بود بزن و بکش و دیگه. شه به امید ماست باده پرست، من قلم دارم و تو تیغ به دست. من دستور میدم تو هم بکش. از تو قهر آید و ز من تدبیر، هر که گویم گرفتنیست بگیر. خب من اینجا میشینم دستور میدم، هر که گفتم بگیر، زندانش کن، اعدامش کن، یا چلاقش بزن، شکنجهش کن، شما این کار رو انجام بده. خار کن خر را به جاه و به چیز، نه یکی دوتا جا انداختم. شه به امید ماست باده پرست، من قلم دارم و تو تیغ به دست. از تو قهر آید و ز من تدبیر، هر که گویم گرفتنیست بگیر. محتشم را به مال مالش کن، اونی که پول داره پولش را ازش بگیر، مالش معادل تنبیه کردنه. بیدرم را به خون سگالش کن، سگالش یعنی تدبیر. خب تدبیر ما در مورد کسی که پول نداره چیه؟ میکشیمش، زندانش میکنیم، بیجا کرده پول نداره باید بیاره به ما پول بده. نیک و بد هر دو بر تو هست، هست بر تو حلال، از بدان جان ستان ز نیکان مال. اونی که پول داره پولشو بگیر، اگه نداره جونشو بگیر. خار کن خر را به جاه و به چیز، تا بمانی به چشم خل عزیز. خب تو که همه رو یا میکشی یا میگیری، کدوم خلق میمونه که عزیز باشی براش؟ چون رعیت زبون و خار بود، ملک پیوسته برقرار بود. یکی از متاسفانه ببینید از زمان بهرام گورم بوده تا الان هم هست دیگه، یکی از روش های مملکت داری در خاورمیانه همینه، هرچی مردم خارتر باشن ما بیشتر میتونیم حکومت کنیم. متاسفانه تو خانواده ها اومده، دقت کنید پدر مادر و بچه هاشون تحقیر میکنن که بخواد بتونن راحت تر به عشق مسلط باشن. یعنی فرهنگ جا افتاده که هر چقدر دیگران رو تحقیر کنی انگار خودتو بزرگتر کردی. معلم ها الان توی مدرسه، اصلا یکی از روش هایی که معلم ها تو مدرسه درس میدن که دانش آموز رو هی تحقیر کنن تا حرفش رو گوش کنن، مثلا بگم ببین من این کلاس رو چه خوب اداره میکنم. خواب کن خلق را به جاه و به چیز، تا ببانی به چشم خلق عزیز. چون رعیت زبون و خار بود، ملک پیوسته برقرار بود. نایب شهر روی سرمستی، کرد با او به جور هم دستی. نایب شهر خب یه آدمیه دیگه، گول خورد و شروع کرد با اون ظلم و ستم کردن. به جفایی که او نمودش را، جور می کرد بر رعیت شاه. اون راه رو نشون میداد، اینم به بقیه ستم میکرد. تا به حدی که خاری از حد برد، هیچ کس را به هیچ کس نشمرد. دیگه هیچی سر جای خودش نبود، هیچ کیو هیچ جای خودش هم حساب نمیکرد. دیگه از هیچ کس حرف شنوی نداشت، فقط ظلم میکرد. در ستمگارگی پی افشردند، میگرفتند و خانه میبردن. یعنی دیگه اوج رسوندن ستمکاری رو، میگرفتن و خانه میبردن. خانه بر یعنی دوست، دوست میاد خونه زندگی آدم رو میبره دیگه، و خانه بردن یعنی دوستی کردن. در ده و شهر جز نفیر نبود، سخنی جز گرفت و گیر نبود. تا در آن مملکت به اندک سال، هیچ کس را نه ملک ماند و نماد. همه را راست روشن از کم و بیش، راست و روشن ستود به رشبت خیش. از زر و گوهر و غلام و کلیز، در ولایت نماند کس را چیز. افتاد از کمی نه از بیشی، محتشمتر کسی به درویشی. خانداران ز جور خانبران، خانه خیش مانده بر دگران. شهری و لشگری ز جان به ستو، همه آواره گشته کوه به کوه. داریم زندگی میکنیم، در نواهی نه گاو ماند و نه کش. دخل را کس فضالکی ننوشت، چون ولایت خراب شد حالی. دخل شاه از خزانه شد خالی، جز وزیری که خانه بودش و گنج. حاصل کس نبود جز غم و رنج. خب نایب شهر هم که باش همدست شده بود و شروع کردن به ستمکاری کردن. همه را راست روشن از کم و بیش، راست و روشن ستود به رشوت فخیش. همه را واله خودش میکرد، مثل رشوه همه رو میگرفت. از زر و گوهر و غلام و کنیز، یعنی به هیچ چیزی ره نمیکرد. در ولایت نماند کس را چیز، هیچ کس دیگه هیچی نداشت. افتاد از کمی نه از بیشی، محتشم تر کسی به درویشی. محتشم یعنی پولدار، درویش یعنی گدا. میگه همه اون محتشم ها تبدیل به گدا شدن، انقدر هی مالیات دادن، هی زورگیری کرد. خانداران ز جور خانه بران، خانه خیش مانده بر دگران. مردم چی کار کردن؟ یعنی توی این مملکت دیگه جای زندگی نیست، خونش رو گذاشتن واسه خانه بر. خانه بر یعنی دوست، منظورش همین راست روشن و رفقاشه. گذاشتن و از مملکت فرار کردن. شهری و لشگری ز جان به ستو، شهری یعنی همین شهروندان، لشگر یعنی سپاهیان، همه جورشون به لبشون رسید. همه آواره گشته کوه به کوه. در نواهی نه گاو ماند و نه کش. دخل را کت فضالکی ننوشت. فضالک در صورت حساب در قدیم اینطوری بوده، الان هم تقریبا همینطوریه. می نوشتن دخل خرج. شما مثلا 10 تومن دخل داشتی، 9 تومن خرج کردی. این زیر می نوشتن فضالک، یعنی باقی مانده. حالا 10 و منهای 9 میشه 1، 1 تومن باقی ماندش. این فضالک اصطلاح حساب کتاب قدیمی هست. میگه هیچ کس دیگه فضالکی براش نبود، هرچی داشتن از بین رفت. چون ولایت خراب شد حالی، دخل شاه از خزانه شد خالی. همه خزانه رو خالی کردن جز وزیری که خانه بودش و گنج. خب همه رو اون به دام خودش زد، حاصل کس نبود جز غم و رنج. شاه را چون به ساز کردن جنگ گنج و لشکر نبود شد دلتنگ. خب شاه اومد بره با چینیا به جنگه، نه پول داره نه لشکر داره، چیکار کنه؟ منهیان را یکان یکان به درست، یک به یک حال آن خرابی جست. منهی یعنی کسی که خبر میاره، معادل جاسوس. میگه از منهیان شروع کرد یکی یکی پرسید جریان چیه؟ چرا مملکت اینطوری شده؟ به نظر شما اونا چی کار کردن؟ اونا از ترس وزیر هیچی هست نزدن. کس ز بیم وزیر عالم سوز، آنچه شب رفت و آن گفت به روز. هیچ حرفی نزدن، هر کسی عذری از دروغ انگیخت. کین توهیده است گشت و آن بگریخ. میگه دیگه یکی بدبخت شد، اون یکی فرار کرد، ولی اصل واقعیت رو هیچ کس نگفت. در زمین هیچ دخل و دانه نماند، لاجرم گنج در خزانه نماند. میگه ما خب مثلا امسال کشاورزی خوب نبود، به خاطر این دانه نماند، یعنی ما نتونستیم درست کشاورزی کنیم. شد زبی مصبی و بیمالی، ملک شه از معدیان خالی. معدی یعنی کسی که پول میده، کسی که یه چیزی رو پرداخت میکنه. الان هم معدی مالیاتی میگن دیگه، یعنی کسانی که مالیات پرداخت میکنن. میگه خب وقتی ما کار نداشتیم، کشاورزی نداشتیم، بیمکسب بودیم، کاسبی نداشتیم، خب کسی هم نیستش که مالیات و عوارض پرداخت کنه. در نتیجه خیلی ما خزانمون خالیه. شهچ و شفقت برد فراز آیند، بر عملهای خیش باز آیند. میگه حالا راهش چیه؟ یه راه هم به شاه میگن، شاه هم یه ذره مهربون باشه حله دیگه، همه کارا درست میشه. شاه را آن بهانه سیر نکرد، لیک بی وقت جنگ شیر نکرد. فهمید که اینطوری نمیتونه بره به جنگ شیر، یعنی خاقان چی که حمله کرده بوده. میگه من که با دست خالی نمیتونم به جنگم، چیکار کنم؟ از بد گنبد جفا پیشه، کرد چندان که باید اندیشه. ره به سامان خیش نبرد، جهد خود با زمانه پیش نبرد. گفت باید بشینم اول فکر کنم، با دست خالی به جنگ چین رفتن خریته، باید اول فکر کنم ببینم چی کار کنه. حالا در جلسه آینده اتفاقی برای بهرام میفته و هوشیار میشه و مثل همیشه بهرامه دیگه، حتما میتونه به مشکلات فائق میه. ای که مردی از خیش برون آید، یه بهرامی هم بر ما پیدا بشه، بیاد این مملکت رو درست کنه، برون آید و کاری بکنه.